ساعت 15 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. محمد باقر قالیباف میگوید مجلس به دنبال مسدود کردن اینستاگرام و واتساپ نیست. نماینده احواز میگوید آمار دقیق از بازداشت کودکان و نوجوانان در خوزستان ندارد. و اولین محموله از واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی از روسیه به ایران رسید. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها تا این ساعت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادهای گسترده از ارسال طرح صیانت از فضای مجازی برای بررسی در کمیسیون ویژه‌ای گفت مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاردبورد مانند اینستاگرام و واتساپ برنامه مجلس نیست. آقای قالیباف با انتشار متنی در صفحه اینستاگرامش گفته است طرح باید به گونه اصلاح شود که تصمیم گیری نهایی درباره این پلتفرم‌ها به صورت مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد. او همچنین وجود ابهامات و اشکالاتی در این طرح را تایید کرده و گفته این موارد باید حین بررسی طرح اصلاح شوند. بر مبنای طرحی که با تصویب نمایندگان قرار است در کمیسیون ویژه‌ای بررسی شود، از نرم افزارهای مانند اینستاگرام و واتساپ خواسته شده دفتر نمایندگی در ایران تأسیس کنند و در غیر این صورت مسدود خواهند شد. تصویب این طرح با واکنش‌های انتقادی بسیار گسترده‌ای مواجه شده است. کریم حسینی نماینده احواز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار گزارش‌های مختلف درباره بازداشت کودکان و نوجوانان در جریان اعتراض‌ها به بیابی در خوزستان و تقاضای وثیقه برای آزادی آنها گفته است آمار دقیقی از این افراد وجود ندارد. آقای حسینی در گفتگو با خبرگزاری اینا توضیح بیشتری در این باره نداده، اما گفته است در حال پیگیری است تا همه افراد در همه سنینی که بازداشت شدند در صورت عدم ارتکاب به جرم آزاد شوند. به گفته وی بخشی از افراد بازداشت شده در اعتراضات خوزستان آزاد شده و بخشی هنوز در بازداشت هستند. برخی منابع حقوق بشری در روزهای اخیر از بازداشت گسترده تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان در اعتراضهای اخیر در شهرهای مختلف خوزستان خبر دادند. از سوی دیگر گزارش‌ها از تبریز حاکی از بازداشت تعدادی از شهروندان به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی دوم مرداد در این شهر در حمایت از اعتراضها در خوزستان بود. شادی برزگر از ساکنان تبریز که دو برادرش به تازگی در این شهر بازداشت شدند به رادیو فردا میگوید که یکی از برادرانش هنوز در بازداشت است.
من دو تا از برادرم بازداشت شدم، یکیش تو تظاهرات و یکی دو روز قبل از تظاهرات. پنجشنبه بود ساعت 6 و اینا رفته بود پیش دوستش که تصادف کرده بود، از اونجا گرفته بودنش. برادر دومم هم که رفته بود تظاهرات و اونجا شناخته بودنش و گرفته بودنش. برادر دومم تو تلفن گفت به هم که نزدیک به 150 نفر گرفته شده بودن تو تظاهرات که فقط من موندم اونجا، یعنی برادرم فقط مونده، اونم با وثیقه ایشالا آزاد میشه.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز پنج شنبه از واردات اولین محموله واکسن کرونا توسط بخش خصوصی به کشور خبر داد. کیانوش جهانبور در توییتر خود نوشت این محموله شامل بیش از 300 هزار دوز واکسن آسترازنکای تولید روسیه است. خبرگزاری ایرنا از مسکو نیز شامگاه چهارشنبه خبر داده بود که دهمین محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی به میزان 100 هزار دوز تحویل سفارت ایران در مسکو شده و قرار است روز پنجشنبه به تهران ارسال شود. تهران و مسکو اواخر فروردین امسال توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران ارسال کند. اما بنابر آخرین اعلام مقامات وزارت بهداشت ایران تا کنون تنها کمی بیش از 2 میلیون دوز از این واکسن وارد کشور شده است. از سوی دیگر یک مقام کوبا از تولید یکی از واکسن‌های ضد کرونا این کشور به نام سوبرانای 2 از هفته آینده در ایران خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری رسمی کوبا نوشته است که رئیس انستیتو فینالی کوبا در جریان سفرش به تهران اعلام کرده است که میلیون‌ها دوز از این واکسن با همکاری انستیتو پاستور ایران به نام پاستوکووک تولید خواهد شد. کوبا که در آزمایش و تولید واکسن سابقه طولانی دارد میگوید واکسن سوپرانای 2 اثر بخشی بالایی در مقابل ویروس کرونا دارد. و ما اینجا میرسیم به گزارش های این ساعت رادیو فردا. بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت میکند و دفتر آن در واشنگتن است، با انتشار گزارشی اعلام کرده در تحقیقاتش بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدم ربایی موفقیت آمیز آنها به جمهوری اسلامی منتسب است شناسایی کرده است. منوشته این گزارش از انقلاب 57 به بعد عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف انجام داده و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی مصون بودند، این حملات را دائما تکرار کردند. رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره یافته های این گزارش به رادیو فردا چنین میگوید:
این تحقیق در مورد قتل های فراغذایی جزو برنامه های کاری عادی ما هست. یعنی ما الان حدود 20 ساله که روی این جور موارد کار میکنیم، منتها تصمیمم نداشتیم واقعا که الان یه همچین گزارشی رو منتشر کنیم، به خاطر اینکه تحقیقات ما تموم نشده. همونجور هم که تو گزارش گذاشتم، یک سری از این موارد هنوز تحقیق کافی روش نکردیم و یک سری از موارد هم اصلا تو این اعداد نیستن. ما این که تعدادی افراد کشته شدن، همونجور که گذاشتم تو گزارش، آقای صفی‌زاده در افغانستان، آقای مولوی در ترکیه و آقای زم و قتل‌های هلند از 2015-17، ما یک کمی نگران شدیم. یعنی که فکر میکنیم که یک زیادتر شدن این قتلا، و وقتی که اون خبر اون برنامه رو بودن خانم علی نژاد و چند تا فعال دیگه که ما نمیدونیم کی هستن در کشورهای دیگه منتشر شد، ما واقعا نگران شدیم، به خاطر اینکه به هر حال ایران بیشتر از 30 ساله که لااقل خبری در مورد فعالیت‌های این از این قبیل در آمریکا منتشر نشده و ما هم گزارشی نداشتیم. برای همین اینی که تا اینجا آمدن به نظرم اومد که نگران کننده هست، و خب چون ناآرامی در ایران زیاده و یک بحران مشروعیت هم هست که رهبری ایران الان باش روبروه، نگران شدیم که این باعث بشه که اونها احساس خطر بیشتری بکنن و هم داخل کشور هم خارج کشور دست به قتل‌ها و ربودن افراد بکنن. برای همین ما اینو فعلا که موقتی هم هست گزارش کوتاه رو منتشر کردیم، مخصوصا در عراق از این تعداد ممکنه بیشتر باشه و بعد ما مرتبا برمیخوریم به مواردی که اصلا گزارش نشده. و من میدونم مثلا که در پاکستان چند مورد هست که در دهه 90 اتفاق افتاده و 90 ایران و هیچ جا گزارش نشدن. ما به هر حال عددهایی که میدیم خیلی کمتر از اون چیزی هستن که ما داریم در لیستمون، برای اینکه جا بذاریم برای این تغییرات. باید که مسئولان کشورهایی که پناهندگان رو قبول میکنن بیشتر توجه بکنن و حفاظت بکنن دیگه، یعنی باید پیشگیری کرد قبل، نه اینکه فقط اتفاق بیفته و بعد ما مجبور بشیم گزارش بدیم. باید که اقدامات لازم رو بکنن که وظیفه هم دارن که پیشگیری کنن.
رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند در واشنگتن.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
همانطور که در خبرها شنیدید، ایران اعلام کرده که یک محموله جدید از واکسن اسپوتنیک وی از روسیه تحویل گرفته و همچنین نخستین محموله آسترازنکای تولید روسیه که توسط بخش خصوصی ایران خریداری شده به ایران رسیده. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
به گزارش ایرنا، دهمین محموله واکسن اسپوتنیک وی به میزان 100 هزار دوز پس از وقفه 40 روزه پنجشنبه به ایران میرسد. با احتساب این تعداد، اندک بیش از 1 میلیون دوز واکسن روسی به ایران تحویل داده شده. ایران و روسیه بهمن ماه گذشته برای خرید 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی قرارداد بستند و اواخر تیر ماه قرارداد 60 میلیون دوز این واکسن را نیز امضا کردند. قرار بود روسیه ظرف 6 ماه به تعهدات خود عمل کند. اما مشکلات در تولید اسپوتنیک وی مانع اجرای این تعهدات شد. چنان که به گزارش رویترز، روسیه به رغم امضای قرارداد با 67 کشور برای فروش بیش از 800 میلیون دوز اسپوتنیک وی، توانسته کمتر از 20 میلیون دوز تحویل دهد. با رشد چشمگیر شمار مبتلایان به ویروس جهش یافته دلتا در روسیه طی هفته های اخیر، درخواست واکسن میان شهروندان روس نیز افزایش یافته و مسئولین این کشور تأکید کردند تأمین نیازهای داخلی در اولویت است و اجرای قراردادهای بین المللی به حالات تعلیق درآمده. در این حال کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفت از مقامات روس وعده گرفته پس از بهبود روند واکسیناسیون در این کشور صادرات واکسن از سر گرفته شود. در این میان پنجشنبه کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران در توییتر از ورود اولین محموله واکسن کرونا توسط بخش خصوصی خبر داد و نوشت محموله بیش از 300 هزار دوز استرازنکای تولید روسیه وارد کشور شد. تولید استرازنکا در روسیه از ماه گذشته آغاز شده اما مصرف داخلی ندارد و به گفته مدیر رفارم تولید کننده این واکسن قرار است تمام محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس ارسال شود. قرار بود این شرکت تولید کننده عمده اسپوتنیک وی باشد اما اوائل ماه جری میلادی از آن کرد برغم این که کاشت سلول را از 9 ماه پیش آغاز کرده بود و قصد داشت ماهی 10 میلیون دوز تولید کند اما تکنون نتوانسته تولید انبوه از این واکسن را به جریان بیاندازد. چند روز پیش روسیه از آغاز ازمایش های بالینی ترکیب از استرازنکا و اسپوتنیک وی خبر داد. هدف این ازمایش ها دستیابی به واکسن با ایمنی بالاتر اعلام شده. اما پایگاه خبری مدوزا و بسیاری از رسانه های دیگر این اقدام را تلاش مذبوحانه برای یافتن جایگزین دوز دوم اسپوتنیک وی خواندند. اسپوتنیک وی برای دو دوز خود از وکترهای ویروسی مختلف استفاده میکند و به گفته تولید کنندگان این واکسن ساخت انبوه آن بسیار دشوار است و تولید دوز دوم حتی دشوارتر از اولی است. ایران نیز برای تولید اسپوتنیک وی با روسیه قرارداد بسته و از ابتدا این توافق با جنجال همراه بوده، در حالی که سفیر ایران در روسیه این توافق را افتخاری برای ایران خوانده و گفته بود روسیه برای تحویل واکسن به ایران روی تولید مشترک حساب باز کرده. اما سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا چند روز پیش گفت با اشکالات و ظرفیت های موجود نمیتوانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم و یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد روسها در این تولید برای خودشان سهم عمده را قائل هستند. از بیانیه که اکتورکو طرف قرارداد با روسیه برای تولید اسپوتنیک وی منتشر کرد برمی آید که این شرکت همچنان منتظر تایید محموله آزمایشی این واکسن توسط طراح روسی و مصمم است با اخذ این تاییدیه ماهانه 900 هزار دوز اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دوز اسپوتنیک لایت تولید کند.
و خبر دیگر این که 6 سناتور جمهوری خواه آمریکا در نامه به جو بایدن رئیس جمهوری آن کشور از او خواستند اجازه ندهد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های ارشد این کشور برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر وارد خاک آمریکا شوند. تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو از جمله سناتورهای امضا کننده این نامه هستند. آنها با اشاره به سوابق ابراهیم رئیسی در قوه قضایی جمهوری اسلامی و عضویت او در هیئت مرگ اعدام‌های سال 67 نوشتند که آقای رئیسی کارنامه مشخص و طولانی در نقض حقوق بشر دارد و صدور اجازه حضور او در آمریکا مشروعیت بخشیدن به سرکوبهای آقای رئیسی و تضعیف رهبری اخلاقی آمریکاست.
موسیقی.